بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتهم العقبة سورة مباركة بلد مورد صحبت بود و قسمت آخر این سوره، اواخر این سوره قبل از آیه آخر اولئک اصحاب المیمنه، خداوند متعال شایستگان را که به عنوان اصحاب المیمنه 4-5 تا معنا برای اصحاب المیمنه گفته شد معرفی فرموده. جزء این معرفی های خدا اینه که اینها ورود پیدا میکنن در عقبه، ولی اونهایی که قبل از این آیه فلقت حمل عقبه خوندم نکوهش شده بودن، اونها ورود در عقبه پیدا نکردن، یعنی به کارهای مشکل و دشوار در راه خدا تن ندادن و اگر کار مشکل بوده انجام ندادن. ولی اونها که اصحاب میمنه هستند، اونها در ارتباط با کارهای دشوار و مشکلی هم که رخ داده است برای حفظ دین، برای ترویج دین، برای کمک دین، برای دین به طور کلی، اینها تن دادن به مشکل. اون وقت خود قرآن گفتیم بیان فرموده است که این عقبه، فلقت حول عقبه، این چیه؟ 4-5 تا مطلب گفته شده که در قرآن گفته شده و به تفصیل صحبت شد. گفتیم که قرآن کریم تأویلاتی براش هست، اشاراتی، لطائفی، تأویلاتی، تکرار کردیم این چند جمله تکراری هر روزمون قبل از ورود در صحبت که بعضی از مطالب هست اشاراتیست افراد معمولی متوجه نمیشن، افراد دقیق با دقت در آیات منتقل میشن. یه مثال هم زدیم که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اونجا گفته شده که نحن نرزقهم و ایاکم، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزق و کم و ایاهم. چرا اینجور شده؟ این مثال به عنوان اون چه در اشارات قرآن و لطائف قرآن هست، ولی تأویلی داریم که از آیات استفاده نمیشه، از خود آیه در نمیاد. هر چند آدم دقیق باشه از آیه استفاده نمیشه، باطن آیه گفته میشه، تأویل آیه گفته میشه و اونها مطالبی است که حاملین علوم قرآن ائمه معصومین علیهم السلام بیان کردن که اینها تعبیلاته که گفتیم وقتی تعبیل گفته میشه از اینها قبول میشه. بسیاری از این عرفای اصطلاحی که تعبیلاتی در آیات دارن و بسیار بسیار نادرست است و به تعبیر باید گفت مبکس و به تعبیر باید گفت مضحک. خیلی از این تعبیلاتی که عرفا دارن، عرفای اصطلاحی در ارتباط با آیات شریف قرآن، خیلی هاش مضحک، یعنی آدم خندش میگیره که عجب، مثل یک لغتی دیگه رفتن درست کردن با اون لغت آیا رو معنا کرد. مضحک. مبکی از باب این که چی به سر قرآن داره بودن، چقدر انحراف بالاست، چقدر انحراف عظیمه. اونا گفتیم هیچی، شواهدی هم روزی قبل گفتیم، مثالی زدیم که رد بشیم. اما اون چه که به عنوان تعویل از ائمه علیهم السلام رسیده است، حالا برمیگردم مطلبی رو گفتم، انشاءالله برای شواهد مطلبی که گفتم مضحک است یا اینکه مبکیه به اون آیه آخره بلد که برسیم که نارون مؤصده است، اونجا اتفاقا جا داره ورود پیدا کنیم در ارتباط با عذاب که ببینیم در ارتباط با عذاب چی گفتن. هم مضحکه، صاف و صریح و روشن ابن عربی گفته در جهنم چنون خوشند جهنمی ها که بهشتی ها در بهشت خوشند، و وقتی در جهنم بسته می شود امت هم راه، اون وقت کیفشون گوک می شود. و خب حالا این هم مبکیه هم مضحکه، هم مضحکه که چه حرفاییه و هم مبکیه که سر قرآن چیز میگه، قرآن اینو میگه، قرآن عذاب عظیم. انشاءالله میرسیم اینو بازش بکنیم، حالا که کمی صحبت چه کردیم مناسب شد باز بکنیم. و اما اون چه گفتیم راجع به تعبیلات ائمه علیهم السلام که فراوانم هست، فلق تحمل عقبه، اون عقبه مسیری که بر منافق مشکل است، مطلبی که بر افرادی که حق پذیر نیستن دشوار است، ولی اصحاب المیمنه ورود پیدا کردن، قبولی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین صلوات الله علیه و سلم. در مورد ولایت قرار شد که مقدار صحبت کرده باشیم، یک فهرست گفتم، فهرست چه عرض میکنم اونی گفتم دیگه تکرار نمیکنیم انشاءالله. یک این که اساساً موقعیت امامت چقدر مهم است، از بیان حضرت رضا علیه السلام و از اصول کافی گفت که به وصف هیچ وصف کننده مقتدر توانای زبردستی نمی شود که وصف بشود، صحبتش رو. و بعد شخصیت هایی که دارای چنین موقعیتی هستند، چه موقعیتی دارن، در دو بخش یه مقدار صحبت شد. موقعیت تواناییشون که این عبارت رو از صحیفه خوندیم، فجعل لنا الفضیله بالملکت على جمیع خلقه فکل خلیقته منقادت لنا بقدرته و سائرت الى طاعتنا به عزته توضیح داده. یه مقدارم در علمشون صحبت شد که چقدر محیطند بر ماسو الله، این هم صحبت شد. این قسمت هاییست که گفتیم. بعد گفتیم که چرا ائمه اینقدر بهشون خدا لطف کرده، که اگه کسی بگه اگر به ما این لطفار خدا میکرد خب ما بودیم اینجور دیگه. چرا؟ این چراشو گفتیم، یک روز مبسوط بحث کردیم، گفتیم خداوند اجمالش اشاره میکنم، علم الله که بر همه چیز قبل از خلقت آگاه، که مخلوقی که خلق میکند با توجه به این که مسئله اختیار از مسائل محوری و اساسی است که اگر اختیار در کار نباشه همه چیز بی خوده و هیچ چیز سنگی روی سنگ باقی نمونه، با توجه به قبول اختیار، اینها به اختیار خودشون تصمیم برترین عبودیت و تسلیم را گرفتن، لذا خداوند متعال همه فضائل و کمالاتی که میخواد برای حجتش که حجت باشد بر همه هستی عنایت کند به اینا عنایت کرده. چرا؟ چون اینا در علم خدا کسانی هستند که اینها عالی ترین تصمیم را در جهت بندگی و طاعت گرفتن، که صحبت چه کردیم، اینم دیگه تکرارش نکن، صحبت شد که چرا اینا این امتیاز بهشون داده شد. به اینجا رسیدیم که چرا اگر چنانچه کسی قبول نکند مقصر باشد، ولایتشون رو قبول نکند، چرا همه چیزش نابوده؟ یعنی با تعبیری که روز گذشته میکردم، عادل بازاره، یعنی دروغ نمیگه، خلف وعده نمیکنه، قش در جنسش در کار نیست، همه کاراش ردیب و خوب و خوب و خوبه، ولی مقصر است در پذیرفتن این حق، یعنی ولایت ائمه علیهم السلام. نه تنها این کارها براش مفید نیست، بلکه اکبه الله علی النار، خدا به رو بر آتشش میافکند. این رو یک مقدار اشاره کردیم دیروز، حالا یک تکمیلی تتمیمی برای این مطلب که چرا اینها ولایتشون اینقدر مهم شده که اگر کسی قبول نکنه و مقصر باشه اینقدر بدبخت میشه، اینقدر بیچاره میشه. جهاتی داره، یکیش اینه، به خاطر اینکه هدایت وابسته به این هاست، یعنی اگر کسی بخواد هدایت بشه که مهمترین مسئله زندگی است، وابسته است به قبولی ولایتشون و پیروی از اینها و استفاده از بیانات اینها. برای اینه، چون هدایت وابسته است به این بزرگواران، و اگر کسی مقصر بودن رو زیاد تکرار کردیم بودو گذاشتم، قاصر باشه اون مسئله دیگه است، کسی مقصر باشد این بفهمد و قبول نکند، به خاطر این که مسئله مهم هستی که مسئله هدایت است در ارتباط با این بزرگواران است، لذا اگر کسی قبول نکنه هدایت نمیشه، هدایت نشد مقصر در هدایت بشه، همه کارش باطل بود، همش پوچ. وقتی مقصر باشه، قاصر تکرار کردیم که حسابش جداست و دیروز هم یه مقداری توضیح داد. حالا اصل مسئله هدایت وابسته به ایناست. چرا؟ چون اینا بودن که بهترین تصمیم را برای طاعت گرفتن و بهترین کمالات را خدا به اینها داده و مهمترین فضائل را دارن و اینها هستن که هدایتگرن، چون اینا هادی هستن. چون هادی هستن، اگر کسی اینها را به تقصیر نپذیرفت از هدایت دور است، از هدایت دور شد همه چیزش پوچه. و اینها هستن که هادی حقن و هادی الالحقن. حالا دو سه کلمه در اهمیت هدایت، اصل هدایت، تا بعد اینا هادی هستن، دو سه جمله براتون عرض کرده باشم. در این که هدایت چقدر مهمه، یک کلمه رو من خیلی تکرار کردم، خیلی هم به نظر خودم لطیفه، فوق العاده مهمه. و اون اینه که آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که در گنجینه عرش الهی هیچ گوهری نفیستر از سوره مبارکه حمد گزارده نشده. عرش اون مقام کذا و کذا و اون خلقت کم نظیر یا بی نظیر و مرکز حقایق و مرکز تصمیم گیری های مربوط به جهان هستی و در این صندوق عرش، صندوق عرش در این مرکز کذایی هیچ گوهری نفیستر از سوره مبارکه حمد گذاشته نشده. خیلی حرفه، معلوم میشه سوره هم خیلی مهمه. فهرستوار اشاره کنم، درش توحید هست، بهترین دلیل توحید درش هست، رب العالمین. ولی دیگه واردش نمیشیم، یک ماه رمضان این فرصت میخواد که باز بشه سوره هم در همه حدی که ما میفهمیم. رب العالمین در ارتباط با توحید و مالک یوم الدین در ارتباط با قیامت و ایاک نعبد و ایاک نستعین در ارتباط با نفی جبر و تفویض. ایاک نعبد نفی جبر میکنه، ما عبادت میکنیم، و ایاک نستعین نفی تفویض میکنه. اینا همش دیگه حرف بخواد بحث داره. اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم، مسئله امامت. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مسئله ولایت و براءت. الحمدلله مسئله مهم حمد. بعد هم رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، سه صفت از صفاتی که فوق العاده در این مقطع که آمده است، لطائفش بسیار است و توجه دهنده به صفات ذات مقدس حضرت حق است. یعنی فهرستی است از قرآن، ام الکتاب است سوره مبارکه حمد. به اضافه مسائل دیگه‌ای که حالا بخوام همونه که تو ذهنم هست اشاره کنم، خیلی وقت گرفته میشه. این سوره مبارکه هم که اینقدر مهم است، تنها 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 در این سوره خداوند متعال، خدا چیزی که بندگانش فرموده از من بخواید نگفته از من پول بخواید، نگفته سلامتی بخواید، نگفته عافیت بخواد که همش مهم، نگفته از چنین، نگفته از، فرموده از من هدایت بخوان. اهدنا الصراط المستقیم، از من هدایت بخوان، خیلی مهمه. پس یعنی مسئله هدایت مسئله است که فوق اون چه فکر کنیم، این اساس خلقت انسان بر این است که در جهت هدایت حرکت کنه، در جهت هدایت موفق باشه. یه بسیار هم مهمه. خب این اجمالا در ارتباط با هدایت، و الا در ارتباط با عظمت هدایت، با مطالبی که هست، روایاتی که هست، قصصی که هست، واقعا شمردنش مشکل دشواره. حالا که هدایت اینقدر مهمه، این بزرگواران مرکز هدایتن و هدایت به تمام معنی الکلمه راه ندارد الا به تبعیت این بزرگواران، برای حرفی که قبلا گفتیم باید پیرو اینها بود تا اینکه انسان به هدایت برسه. لذاست اگر چنانچه پیروی از اینا نکنه، قبولشون نکنه و مقصر باشه، به هدایت نمی رسد. به هدایت که نرسید، تا تمام کارهایی که انجام میدهد هرچند از نظر ظاهر فوق العادگی داشته باشد همش پوچه. چرا؟ چون از اصل هدایت به دوره. مثل این میمونه که یک کسی خوب بدوه اما مقصدی که داره که برای اون مقصد داره میدونه اشتباه کرده. این راهی که داره حرکت میکنه مقصدش طرف راسته که باید اونجا بره، این در طرف چپ حرکت کرده اما خوب میدوه، درست داره سریع حرکت میکنه، خیلی خوب تمیز خوب میره. هرچی بیشتر خوبتر برود از مقصد چی؟ دورتر میمانم، عقبتر میفتم. اینه که این خوبتر رفتنش نه تنها به مقصدش نمیرسونه، تون رفتن، چنین رفتن، چنان رفتن، بلکه دورشم میکنه، دورشم میکنه. اگر از اصل هدایت فاصله گرفت کسی و مقصر بود، اینجاست که نتیجتا از حقیقت اصلی فاصله گرفته است و دور شده، لذاست که هرچه انجام بدهد ناچیزه، بلکه به ضررش تموم میشه. باز مثل مثال دیگری، یک کسی خیلی امانت نگه داره، خیلی خیلی به نفع یک کسی کار میکنه، اما به نفع اون کسی که کار میکنه و امانت نگه داره او هست، خوب به سود او کار میکند، او یک ظالم ستمگر جانیست. هر کی هرچی این جناب خوب کار کنه، یعنی تو کاراش هیچ خیانت نمیکنه، هیچ رذالت نشون نمیده، بلکه خوب و خوب کار میکنه، خیلی سود بسیارم به دست میاره، ولی همه این کاری که میکنه به نفع کیه؟ به نفع اون ظالم جانیه. چون به نفع اون ظالم جانیه تمام این کاراش پوچه، نه تنها خوب نیست که بدم هست. کسانی که ولایت را با تقصیر رها کرده باشند، هرچند اعمالشون به ظاهر چنین و چنان باشد، مسئلشون چنین مسئله است، لذاست بیچاره ترن و بدبخت تر و در جهت ضلالت و از کسانی دور افتادن که اینها حقیقت هدایت یعنی هستند، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام. حالا یک حدیث در جهت اینکه این بزرگواران هدایتگر هستند براتون عرض کنم، خیلی لطیفه و در ارتباط با همینه که اینا هستند، هدایت به توفیل ایناست، سبیل حق اینا هستند، صراط حق اینا هستند، راه رساننده ما به حق اینها هستند. اون حدیث شریف در تفسیر فرات کوفی است. حدیث این لطافت خاصی داره، ولی مطلب روشنه. البته این حدیث هم خاطرم نمیاد که دیده بودم یا اینکه حالا که نگاه میکردم یه چیزی برخورد کردم به این حدیث شریف که در تفسیر فرات کوفی است، در سوره مبارکه انعام، بله، آیه عرضم بودتون که بله، و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، آیه 153. در ذیل این آیه شریفه، آیه چی شد؟ و ان هذا صراطی مستقیما، خدا می فرماید این راه منه که روشنه، فتبعو، راه روشنی که میگم اون راه رو برید، ولا تتبعو السبل، راه های منحرف رو نروید، فتفرق بكم، سبب بشه که شما از حق جدا میشید و گرفتار گمراهی میشید. در ذیل این آیه شریفه چند تا حدیث هست، یکیش اینه که قال عن ابي مالك الاسدي قال قلت لابي جعفر عليه السلام قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، این آیه شریفه رو مطرح کردم، از حضرت سوال کردم. حضرت فبسط ابو جعفر علیه السلام یده الیسرا، حضرت این دست چپشون رو باز کردن، اینجور کف دستشون، اونجور که من حالا از عبارت میفهمم کف دستشون رو باز کردن. ثم دور فیها یده الیمنا، بعد دست راستشون چرخوندن رو دست چپشون. ثم قال، حالا چیکار کردن؟ یعنی از این کف دستشون، بعد دست راستشون رو چرخوندن دائروار دوره رو دست چپشون، یعنی اینجوری کردن که شد یه دائره، یه دائره تشکیل شد. دوره یده الیمنا، این کار کردن. قال، اون وقت فرمودن نحن الصراط المستقیم، این که قرآن فرموده ان هذا صراطی مستقیما، مایم فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يمينا وشمالا، راه دیگه نرید، با ما باشید. وقت این لطافتش اینه که این دستشون اجور کردن، بعضی این مسئله رو به این صورت یک لطیفه گفتن، اینم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی رو در جلدوی به اصطلاح قدیم بهار کمپانی اونجا آوردن، توی جلدوی جدید من ندیدم که آمده شده. جهتش اینه، لطافتش در اینه که ائم کلشون نور واحدن، همشون یکی هستن، تعداد متعدد ولی همشون، همه میدونیم کلهم نورون واحد. دایره است که هر کدومش، هر جزءش اول فکر کنید به نظر خودتون بگیرید مشکل نداره، تا آخر یه دایره که در نظر بگیرید، بگید اینجاش فرض کنید اول، بعد برید 2 3 4 5 6 بگردید تا دایره تموم بشه، نه از قسمت بعدی بگیرید، از هر کجا شروع کنید تا به اونجا تموم بشه و پیش خودتون اول و آخرین نظم بدید، چی فرقی نمیکنه، دایره است. خط مستقیم وقت بگین این یک، این دو، این میشه اول، میشه دوم، میشه سوم، میشه چهارم، میشه پنجم، اما دایره که شد همش چی میشه؟ همش یکی میشه، چون کلنا نور واحد. لذا حضرت بست دست چپشون رو باز کردن، دست راستشون گرفتن، یه دایره درست کردن، ما این یعنی کلنا نور واحد، این چه اینه که همشون هم یکی هستن. حالا در هر حال پس اینا هستن که چی هستن؟ مرکز هدایت هستن، اینا هستن که هدایتگرن، و هدایتگری اینها در حدی است که در ارتباط با این مسئله این حدیث شریف به عرضتون برسد که بسیار بسیار آیه شریفه در این زمینه و حدیثی که هست اونچنان ارزنده است که مرحوم علامه مجلسی یه بیانی در ضمنش فرمودن که نشون دهنده اینه که خیلی باید به این آیه شریفه توجه داشت. که چی داریم بگیم؟ پس عرضمون این شد که ائمه هستند که مرکز هدایتگری هستند به خاطر مسائلی که قبلا گفتیم، و کسانی که مقصر باشند در قبولی و تبعیت و پیروی از هدایت دور می افتند و در زلالت گرفتار می شن، لذا کاراشون قبول نمی شه. این ائمه مرکز هدایت هستند، روایات آیات در این زمینه کاملا فوق العاده داره، یکی از اونهاش این آیه است که به عرضتون میرسد که در سوره مبارکه یونس دارن باشه. الا آیه حاله آیه اینه: افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. حدیثی که میخونم از جلد 24 کتاب شریف بهار صفحه 145. افمن یهدی الالحق، قرآن میفرماید که مردم کسی که قدرت داره هدایت کنه آیا او سزاواره که دنبال اون برید، از او تبعیت کنید، راه او رو حرکت کنید، یا کسی که چیزی نمیفهمه باید هدایت بشه، خودش باید هدایت بشه. افمن یهدی الالحق یک مطلب عقلی روشن بیان، یک کسی قدرت داره که راه حق رو نشون بده. حق در اعتقادات چیز میتونه نشون بده، حق در اخلاق چیز بلد نشون بده، حق در مسائل اجتماعی چیز بلده بگوید، حق در مسائل فردی چیز بلد است بگوید، حق در هر مسئله حق و باطل حق کدام است بلده. یک کسی اینه، یک کسی هم هیچی بلد نیست، هی باید بهش گفت تا بلد بشه. آیا کدوم یکی از این دوتا جا داره از او تبعیت بشه، انسان دنبال او حرکت کنه، پیرو باشه؟ خیلی روشنه، اون کسی که هدایتگره. قرآن اینو دراد میکنه، افمن یهدی الالحق، آیا اون کسی که هدایت میکند به حق، احق و ان یتبع، سزاوارتر است که تبعیت بشه، اما لا یهدی. اینجا لا یهدی هم لا یهتدی بوده، ت قلب به دال شده، دال در دال ادغام شده، التقاء ساکنین شده، شده لا یهدی. چون خود اینا مسئله است که این یهدی چی میگه اینجا، چرا یهدی چیه، یهدی چه صیغه میشه به تعبیری که در صرف میره که ما خود نمیگویم چه صیغه‌ایه. یهدی یهتدی است، ت قلب به دال میشه طبق قواعدی که از در ادبیات، دال در دال ادغام میشه، التقاء ساکنین پیش میاد، ه کسره داده میشه، میشه لا یهدی. حالا این خودش جا خودش محفوظه. پس اینجور شد که افمن فاما من یهدی الالحق فهو، اون وقت بله، حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، فما لکم کیف تحکمون، چرا دنبال اون کسی میرید که اون بود بهش چیز داد بدن. یعنی خیلی روشن، و حالا بیان مرحوم مندیز رو براتون میخونم، خیلی روشن. یک کسی 6 مثقال عقل داشته باشه، 6 مثقال هم انصاف داشته باشه، و آقا هست امیر علیه السلام که سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، استثنا نمی کنن از گذشته، آینده، زمین و زمان، علوم مختلف، هر چی بخواید بپرسید، سلونی قبل ان تفخید. تا اینکه یک کسی ازش نوشتن دیگه، اولی دوم از اون سوال شد، ابن تو سوره عبسه است، و فاکهتن و ابا، ابن یعنی چی؟ این فکر کرد نفهمید، اون یکی دیگه اول دو هر دو نفهم گفتن نمیدونیم، پیغمبر فهمیدن وقتی چیزی نمیدونه هیچی نگه، نمیدونه چون لغت قرآن که عربیه نمیدونه، اون رخ این دنبالش میگفته کسی رها کند کسی را که سلونی، خیلی واقعا نفهمی میخواد، خیلی نادونی میخواد. مکرر عرض کردم، خدا رحمت کند، خدا وقتم داره گذاشت، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که بنام بود بحث کنن با چند نفر از شخصیتوی علمی اهل سنت در مسئله خلافت، 3-4 نفری بودن، دکتر بودن، از علمی شخصیت بودن. وقتی نشستن به بحث، مرحوم علامه مهندسی و علامه امینی خدا رحمت کرده به اینا گفته که خب شما رشتتون چیه؟ گفته من رشتم دکتر در حقوقم. شما چی؟ من دکتر در طبم. شما چی؟ من دکتر در روانشناسی هم. شما چی؟ این دو تا دکتر رو داشته مثلا گفته. بعد به اینا گفته قبل از بعد یه سوال از شما میکنم بعد بحث شروع بشه. گفتن بفهمید. گفتن بگوید که شماها ملاترید یا اونایی که آمدید از اونا دفاع کنید. مسئله خلافت که کی خلیفه است، شما ملاترید یا اونا؟ اینا خندشون گرفت. گفتن خب معلومه ما ملاتری، ما یه چیزی بلدیم که اونا بلد نبودن. من دکتر حقوقم، من دکتر روانشناسی هم، من ما چیزی بلدیم که اونا بلد نبودن. ایشان بعد گفته اما من آمدم از کسی دفاع کنم که چی؟ سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی میخواید بپرسید حالا بحث کنیم. گفتن آجا بحث تموم شد، ادیاج رو بحث دیگه معلوم. حالا اینجوریست قرآن اینو داره میگه. حالا اینهایی که هدایتگران کیا هستن؟ بعد که قرآن میفرماد فما لکم کیف تحکمون فاما من یهدی الالحق فهو محمد. و آل محمد. و اما من لا یهدی الا ان یهدا، اونی که تابعش نگید چیزی نمیفهمه، فهو من خالف من قریش و غیرهم اهل بیته من بعده. اونهایی که با امیر مؤمنان با اهل بیت پیغمبر اکرم مخالفت کردن، اونا هستن که لا یهدی هستند و باید بهشون یه چیزی گفته بشه. تازه گفته بشه بازم بفهمن یا نفهمن حرف داره، یعنی چیزی معمولی بگن گفته بشه میفهمن، یکم مشکل باشه نمیفهمن اصلا که مطلب چی شد در حد اینه. بنابراین پس چی شد؟ تا اینجا حرف قسمت دوم آخر فهرستمون رو در این حد و عرضتون رسید که چی؟ که چرا اینقدر مسئله ولایت مهم است؟ یکشو گفتم. حالا اگر مناسب دیدم فردا باید یه قسمت دیگه شرط میکنم. چرا؟ به خاطر این که اینها مرکز هدایتن و هدایت اساس کار خلقت انسان هاست، مسئله اصلی است. و اگر کسی مقصر شد در ارتباط با اهل البیت که حقیقت هدایتگری هستند و هدایتگری به مثل این آن نیست، از هدایت دور می افتد، در ضلالت قرار می گیرد، به نتیجه همه کارهاش بی ارزش می شود و پوچ می شود و بدون ارزش، در حدی که گفتیم که نه که بدون ارزش، بلکه مایه بدبختی هم خواهد شد، به خاطر اینکه مقصر بوده است در مهمترین مسئله مهم خلقت. حالا چیز دیگه که به ذهن نمیزد که حیفم میاد نگم، ولی میذارم برای فردا که بتونیم بیشتر استفاده کنیم از عزیزانمون انشاءالله. امیدواریم که خداوند متعال به افتخار این که این نعمت بزرگ رو داریم، مسئله ولایت و نفرت از دشمنان اهل البیت علیهم السلام، توفیق هرچه بهتر در مسیرشون چیز فهم بشه، بفهمیم اینا چی گفتن، حرفای اینا رو بفهمیم، دنبال حرفای دیگران نریم، در خانه این و آن رو نزنیم. اینها کسانی هستند که باب علم پیغمبر اکرم هستند و شخص امیر المؤمنین علی علیه السلام که همه میدونیم انا مدینة العلم و علیون بابها، و من اراد الحکمت و من اراد العلم، تعبیر مختلفی که از هر چه از حدودش اینه، وقت از بابش وارد بشه که آقا هستم علیه السلام. حالا این سریع میگم، عذرخواهی میکنم که دارم طول میدم که یه وقتی خدا رحمت کنه اسم میارم، یکی از دوستان بسیار عزیزمون مرحوم استاد محمد موسوی درودی از رفقای همدرسمون بودن و خیلی منبری خوب بودن و خدا انشالله درجاتشون رو متعالی کنه، به من زنگ زدن گفتن این حدیث یعنی چی؟ که جا رجلن الى رسول الله، کسی آمد پیش پیغمبر اکرم، گفت به پیغمبر اکرم از کرد که بله تمشون تاخ فقادر شبلن لمن نشب. پیغمبر اکرم فرمودن لشبل ممیتن هست امیر آمدن. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی علیه السلام این جناب سوال کرده، گفته تمشون تاها فقادر شبلن لمن نشب. هست امیر گفتن لشبل ممیتن، همون جمله که پیغمبر فرمودن هست امیر همون گفتن لشبل ممیتن. اون وقت از پیغمبر اکرم فرمودن از جایی که گفتن یکیش اینجاست انا مدینه العلم و علیون باب. یعنی چی؟ ما هرچی لغت ها رو زیر رو کردیم و کتاب ها رو این برابر کردیم دیم نمیفهم تامشون تاها. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی خطیب رو در یک مجلسی بودیم، ایشان گفت من حدیثه مشکل معنا میکردم، منم بالاخره گرفتارشون کردم، این حدیث خودم گفتم چیزی معنی میکنه هیچی. بعد دیگه جوابشو بخوام بدم که ایشان چی جواب دادن که خندیدم هممون، اون جوابشون به یک گروهی یک مقداری ور رفتن اند، من نمیگم، گفتن این لغت فلانیه و معلوم نبود معنی چیه. خلاصه تمشون تا فلان هرچی ور رفتن دیدن که نفهم. یک شبیه مجلسی بودیم که مجلس بله برون بود به اصطلاح، یه آدم جنده پوشی هم اتفاقا بود تو مجلس با صاحبخانه رفیق بود. من داشتم با گفتم که با عربا در مکه خوب میتونم حرف بزنم، خب فصیح حرف میزنم، من فصیح میتونم حرف بزنم مثلا حدودا. و اون وقت گفت خب شما آجا لغت های سخت شرم نگیدیم. گفتم چی مثلا؟ گفت تمشون تا فقادر شبلن. دیدم عجب، هم که من موندیم این امیر گفت. من دیگه معدب نشستم، احوال که معمولی نشسته بودم، من دیگه درست نشستم. گفتم مازال چیه معناش؟ معناش بلده؟ گفت بله. گفتم معناش چیه؟ کجا دیدی؟ گفت تو یک کتابی که سرتش افتاده. گفتم حالا معناش چیه؟ معنا که بعد که رفتیم لغت نگاه کردیم دیدیم معناش درست شد، دیدیم خوب. اون وقت حالا منظور اینه که اینجا پیغمبر اکرم فرمودن باب علم، ما شکر این که به باب علم وارد شدیم اینه که حرفاشونه بفهمیم عمل کنیم. حالا حدیث مناش بکنم که چی شد. اون شخص که آمد خدمت پیغمبر اکرم گفت تمشون تاها، این از این لغتای به اصطلاح غیر معمول عرب هست، یعنی شخصون سقط من علوون، یک کسی از بالا افتاد، از رو پشت بام افتاد، شخصون سقط من علوون. فقادر شبلن، یه بچه ازش باقی مون دیگه، هیچ کس دیگه نداره، فقط یه بچه. فقادر شبلان لمن نشب، به کی میرسه ارث؟ پیغمبر اکرم فرمودن لشبل ممیتن، تنها به همین بچه میرسه، مطفعن غیره، به دیگری نمیرسه. حضرت امیر که آمدن پیغمبر اکرم سوال تکرار کردن که حضرت امیر چی میگن، دیگران به ومن حضرت امیر که حضرت امیر این همون جمله پیغمبر اکرم گفتن، گفتن لشبل ممیتن. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابا. حالا به افتخار این که ما در این مسیر قرار گرفتیم که واقعا گاهی من یه حرف تکرار کردم، عظمای عقلا، شخصیت های قوی عقل و دانش جمع بشن، منصفانه بررسی کنن عظمت شخصیت ها را، وقتی به معصومین برسن اگر مقداری تتبع کنند و مقداری انصاف ببینن چاره ندارن جز خضوع و خشوع در پیشگاهی بزرگواران که اینا هستن که هم عیش العلم و موت الجهل. بنابراین انشاءالله سعی کنیم که حرفاشون رو بهتر بفهمیم، در خانه دیگران نریم و حرفاشون رو بهتر عمل کنیم، بهتر به کار بگیریم که سعادتمون در این. خدایا این توفیق را و همه من هرچه بهتر مرحمت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين. داریم به شخصیتی عرض سلام میکنیم که اجمالاً این روزا عظمتشون در ذهنمون هست، هرچه بهتر با توجه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.